من بهنام مکبندی به اتفاق دیگر عوامل برنامه از این لحظه تا ساعت 10 صبح همراهتون هستیم، اون هم در دقیقاً میونه هفته، یعنی سومین روز از تیر ماه 1399 خورشیدی، 23 روز از جوان 2020 میلادی و یکم ذی‌قعده 1441 قمری. روزی سراسر نور و شادی و دهه‌ای سرشار از کرامت و ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و روز دختر رو به همه دختران سرفراز و خوب کشورم و پدران و مادرانی که دارای چنین رحمت و نعمتی هستند تبریک و شاد باش میگم. امیدواریم همینطور که امروز رو به جشن نشستید با ما هم همراه باشید و شنونده برنامه روزانه. به مانند همیشه منتظریم تا به سامانه 301035 پیامک بزنید. همچنین دو شماره تلفن 2265-2285 و 2786-1035 زنگ بزنید. در برنامه خودتون مشارکت داشته باشید. تا فراموش نکردم دو موضوع رو هم بگم. یکی اپلیکیشن کاربردی ایران صدا و دوم شماره آشنای 162 روابط عمومی صدا و سیما. اما بدون هیچ گونه فوت وقت میخوام سلام کنم خدمت خانم حسن‌پور و بپرسم که پاسخ پرسش دیروز چی بود. خانم سلام و صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همراهان خوب برنامه روزانه. منم به نوبه خودم میلاد با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو تبریک عرض میکنم و روز دختر رو به همه دخترای خوب سرزمینم تبریک میگم. اما پرسشی که دیروز مطرح شده بود راجع به خاک و کشاورزی و آب سالم بود. سوال کرده بودیم که سه مورد از عوارض ورود فاضلاب به اراضی کشاورزی رو برامون نام ببرن. بله. که خب موارد زیاد بود، سه تاشو گفته بودیم حداقل برامون ارسال بکنن که کفایت میکرد. بله. میتونستن به این موارد اشاره بکنن: تغییر در بافت خاک، تجمع نمک ها در خاک، کاهش حاصل خیزی خاک، افزایش کل جامدات محلول در خاک و تغییر نسبت جذب سدیم در خاک، که سه تاشو عرض کردم که کافی بود برامون ارسال بکنن. آقای حسنی از شهریار این زحمتو کشیده بودن و با پیش شماره 0910 چهار شماره آخر 2219 برامون سه مورد رو به درستی اشاره کرده بودن که به عنوان برنده باید نامشون رو اعلام بکنیم.
درود علی شنونده عزیز که همراه ما بودن و پاسخ صحیح رو گفتن، به ایشون هم تبریک میگیم. همراه شما میخوایم بشیم با بخش پیامک و تلفن‌های شما.
سلام عرض میکنم، صبح همگی بخیر. با توجه به اینکه ششم تیر ماه روز جهانی مبارزه با مواد مخدره، واسم خواهش بکنم به بیماری اعتیاد و چند عاملی بودن اونم بپردازید. ممنونم از برنامه پرمحتواتون، متشکرم، خداحافظ.
اما یکی از پیامک‌هایی که برامون اومده از خانم جلیل‌زاده از کرج هست، 2583. ایشون از جمله شنونده‌های تقریباً ثابت برنامه هستن، اما جدیداً برامون نوشتن با توجه به ششم تیر که مصادف هست با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، برنامه‌ای رو به این موضوع اختصاص بدید و پیشنهادم برای امروز، یعنی در واقع برای موضوعی که در نظر گرفتن، کربن دی اکسیدها و گرمایش زمین و سهم کشورها در تولید گازهای گلخانه‌ای هستش. از برنامه و عوامل هم تشکر کردن، ما هم از شما سپاس گذاریم. خب ادامه برنامه همراه شما هستیم.
سلام به اهالی این برنامه علمی روزانه. موضوعاتتون بسیار کاربردی و عالی هستش، از جمله برنامه دیروزتون که درباره خاک بودش، غذای سالم و آب سالم در کشاورزی. پیشنهاد میکنم به کربن دی اکسید و گرمایش زمین هم بپردازید. ممنون از برنامه خوبتون.
از تعاملی که با برنامه دارید از شما سپاسگزارم. پیامک دیگه رو براتون میخونم. 6324 نوشتن: لطفاً از نقش عوامل انسانی و طبیعی در افزایش گرمای زمین برامون بگید و راهکارهایی رو برای نجات زمین. آیا اصلاً راهکاری باقی مونده برای نجات این کره خاکی؟
سلام، تو بخیر. میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه مبارک. در این روز زیبا آرزو میکنم که کسی به بیماری اعتیاد مبتلا نشه و میخوام بدونم اگر به هر دلیلی چنین اتفاقی افتاد، برای برون رفت از این مسئله چه باید کرد؟
ضمن اینکه از تعامل شما سپاسگزارم و برای پیامکاتون ممنونم، خواهشم اینه که حتما اسم خودتون رو و مشخصاتتون رو بنویسید که ما بیشتر بتونیم اطلاع پیدا کنیم از شما. 2236 سلام دادن، ما هم عرض سلام و صبح بخیر داریم این عزیزان، زمینی که فامیلشون رو هم نگفتن. از همون خواستن موضوع اعتیاد بیماری چند عاملی رو هم در نوبت قرار بدیم و همینطور نقش دی اکسید کربن در گرمایش زمین. خب برنامه رو به اتفاق شما پی میگیریم. من میخوام سلام کنم خدمت خانم حسنپور و موضوع امروزمون که جهانی با اون درگیر هستن رو مشخص شده و چه موضوعی مد نظر هست؟
بله دیگه مشخص شده، همین گرمایش زمین رو قراره بهش بپردازیم و کربن دی اکسیدها رو. به خاطر همین سوالی رو هم امروز در همین رابطه طرح کردیم که میخوایم از همراهان خوب برنامه که تا پایان وقت امروز یعنی تا پایان ساعت 10 برامون با شماره پیامکی 301035 پاسخاشون رو ارسال بکنن. اما پرسش امروز ما از همراهان خوب برنامه اینه که یه تعریف جامع از جدا سازی هوا داشته باشن و روش‌های جداسازی هوا رو برامون نام ببرن.
بله. خب سوال امروز هم مطرح شد، مطمئنا شما تماس خواهید گرفت و پیامک خواهید زد و در این خصوص با ما همراه خواهید شد. از شما سپاسگزاریم، بریم اون ور شیشه ببینیم چه خبره.
بله.
گفتگوی ویژه امروز رو میخوایم به اتفاق شما شنونده عزیز آغاز کنیم این بخش از برنامه رو و میخوایم امروز صحبت کنیم با جناب آقای دکتر سید شفیع موسوی، مسئول بخش تحقیقات حفاظت از لایه اوزون سازمان حفاظت محیط زیست. آقای دکتر من به شما سلام و روز بخیر دارم و عید رو به شما هم تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان خوب رادیو گفتگو که دوستدار محیط زیست هستن.
درود بر شما. در همین ابتدای صحبتمون اگه ممکنه خیلی کوتاه درباره کربن دی اکسید ها برامون یه مقدار توضیح بفرمایید، ما رو بیشتر آشنا کنید.
گازهای گلخانه‌ای انواع مختلفی دارن، ولی یک نمونه شاخص از این گازهای گلخانه‌ای که تاثیر بسزایی نسبت به سایر گازهای گلخانه‌ای دیگه‌ای داره، همین CO2 یا دی اکسید کربن هستن که در طول تاریخ شکل‌گیری اقلیم زمین نقش بسزایی در دما و کنترل اقلیم زمین داشته است. البته باید چیزی بگیم که این اقلیم یعنی این هوا در سایر سیارات دیگه منظومه شمسی هم وجود داره که بعدم اونجا هم گاز دی اکسید کربن مسبب گرمایش مثلا تا 500 درجه سانتیگراد سیاره زهره هستش و مثلا روز سیاره مریخ تا 5-6 درجه باید.
خب مثل اینکه ارتباط ما قطع شد. بله ارتباط ما مثل اینکه قطع شد. خب حالا اگه موافق هستید بخش دیگه از برنامه رو پی بگیریم تا ارتباط برقرار ارتباطمون خب بخش دیگه از برنامه رو میخوایم پی بگیریم، میریم با اتاق فرمان دور برمیگردیم.
چه خبر؟
بخش چه خبر رو میخوایم با خانم مقصودی پی بگیریم. سلام میکنیم به خانم مقصودی، روز بخیر و صبح بخیر و عید رو بهشون تبریک میگیم. خانم چند تا از اون خبرهای خوب و خوشحال کننده و شادیتون رو بگید.
سلامت باشین، منم سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگانمون و همینطور عید رو تبریک میگم خدمتتون.
زنده باشید.
و با موضوع برنامه در خدمتتون هستم. پژوهشگران نیوزلندی تو مطالعات اخیر خودشون اعلام کردن درسته که انجام کارهایی مثل پیاده روی، دوچرخه سواری فواید زیادی داره و میتونه به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای هم کمک بکنه، اما اینکه افراد از چه رژیم غذایی پیروی میکنن هم اهمیت زیادی داره. افرادی که بیشتر از خودرو برای رفت و آمد استفاده میکنن اگه نحوه رفت و آمد خودشون رو تغییر بدن و پیاده مسیر رو طی کنن انرژی بیشتری نیاز خواهند داشت و این موضوع میتونه به افزایش تولید مواد غذایی که خودش باعث افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای میشه منجر بشه. و مثلا بعد این که محققان در حال ساخت کولری هستم که با جذب کربن موجود در هوا به کاهش گازهای گلخانه‌ای کمک میکنه. کولرها برای خنک کردن هوا به انرژی زیادی نیاز دارن. مصرف این انرژی باعث آزاد شدن گازهای گلخانه‌ای و در نتیجه گرم شدن زمین میشه. بنابراین ایده ساخت کولرهایی که بتونن علاوه بر کارایی عادی خودشون، یعنی جذب گرما، کربن موجود در هوا رو هم جذب کنن، بسیار جذاب و کاربردیه. راهکار محققان این هست که دستگاه کولر با استفاده از یه فیلتر مخصوص کربن و آب موجود در هوا رو جذب میکنه و اون رو به سوخت هیدروکربنی تبدیل میکنه. و اما طبق آخرین آمار به دست اومده، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای که حاصل از سوختهای فسیلی و تغییر کاربری زمین هست، از آغاز سال 2020 تا الان به حدود 407 میلیارد تن دی‌اکسید کربن رسیده که این میزان به معنی 1/6 از کل میزان انتشار دی‌اکسید کربن در طول تاریخ بشر و بیشتر از کل میزان انتشار اون در تا تاریخ 1927 بوده. البته گازهای گلخانه‌ای خب انتشارشون متاسفانه هست و خب خبرهای خوبم در این زمینه وجود داره و کارهایی داره میشه، ولی این آماری بود که به تازگی ارائه شده آقای مکفندی.
خیلی متشکرم خانم مقصودی، مثل همیشه همراه ما بودید، خبرهایی رو به ما دادید. فقط ما می‌خوایم دوباره با آقای دکتر موسوی همراه بشیم و با ایشون گفتگو کنیم. آقای دکتر، حالا ارتباطمون برای لحظات قطع شده بود. بله. بله. شما صحبت‌های همکار من خانم مقصودی رو شنیدید در خصوص خبرها. یکی از این خبرهایی رو که می‌خواستم خدمتتون بگم این هستش که با توجه به اینکه همه دارن میرن به سمتی که سعی کنن وسایل و ابزار و لوازمی رو تولید کنن برای اینکه دی اکسید کربن هوا کاهش پیدا کنه، این موضوع کولر که حالا اشاره شد که از جمله وسایل الکترونیکی هست که به هر حال داره به چرخه تولید میاد، شما چه جوری بررسی می‌کنید؟
این کولرهای ایر کاندیشن که کولرهای گازی معروف هستن، اینا بحث مصرف برق بالایی دارن، یعنی نیروگاه‌های ما بایستی کار بکنن، فعالیت بکنن و حالا به صورت غیر مستقیم توی انتشار گازهای گلخانه‌ای نقش بسزایی دارن، که از اون طرف هم خب داره کولرهای گازی داره افزایش پیدا میکنه تعدادشون، از کولرهای آبی به سمت کولرهای گازی داریم میریم و این فشار مصرف برق خب به نیروگاه‌ها، به خطای انتقال برق فشار وارد میکنه و این یکی از بحث های انتشار گازهای گلخانه‌ای که اومده و کشورهای مکلف کرده که به کاهش این گازها همین نیروگاه ها هستن که بایستی توی حالا تولید این گازها و ورود به سمت نیروگاه های بادی، آبی و انرژی های پاک جزء ضرورت شده الان. برای همین هستش که کولرها رو میگن که حالا سعی کنن که با گازهایی که حالا اخیراً در حال تولید هستن که مصرف برقشون داره کمتر میشه و از اون طرف هم ما باید نیروگاه ها رو هم یه تغییراتی درش بدیم.
انشالله. آقای دکتر، من همراهی شما رو میخوام برای ادامه این برنامه، میخوام یه بخش دیگر رو از کارشناس محترمون بشنویم، اون هم بخش علم و زندگی. لطفا همراه ما باشید.
علم و زندگی.
درود میگم به خانم عبدالوند، روز بخیر و صبح بخیر. عید شما مبارک خانم منتظره.
سلام به شما و سلام عذرخواهی میکنم شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و برنامه روزنه ولادت معصومترین دختر عالم حضرت معصومه رو هم خدمت دختران شنونده عزیزمون تبریک عرض میکنم. آقای مکفندی عزیز، عوامل گرم شدن زمین، گرمایش جهانی حالا چجوری اتفاق میفته؟ با تغییرات شرایط آب و هوایی زمین به طور قابل ملاحظه‌ای گرم میشه. حالا این گرمایش جهانی نتیجه دخالت عوامل بسیاری، عوامل انسانی هستن، عوامل طبیعی هستن و همون عوامل گلخانه‌ای، فعالیت‌های خورشیدی، گازهای خروجی که از دهانه آتش فشان خارج میشه و اینکه یکی از عوامل مهمش انسان‌ها هستند که استفاده از وسایل نقلیه، فرآیندهای صنعتی مختلف باعث تشدید شدن این میشه. عوامل گلخانه‌ای هم گفتن اثر خیلی مهمی در گرمایش جهانی زمین داره.
درسته.
که این اشعه خورشید به واسطه گازهای گلخانه‌ای باعث میشه که توی اتمسفر زمین یه اتفاقاتی بیفته و باعث گرم شدن زمین و بالا رفتن درجه گرمای زمین بشه، مثل کربن دی اکسید، کربن مونوکسید، متان، بخار و آب و این عوامل باعث میشه که دمای زمین گفته شده حدود 24% افزایش پیدا کرده. حالا فعالیت‌های انسانی هم یکی از عوامل مهم هستش که روند صنعتی شدن زندگی انسان‌ها و زندگی ماشینی باعث شده که زمین به شکل قابل ملاحظه‌ای گرم بشه و انسان‌ها گفته شده از حدود 8000 سال پیش با زندگی کشاورزی و صنعتی باعث شدن که این قضیه اتفاق بیفته. وقتی درختار رو کات کردن، وقتی زندگی صنعتی رو ادامه دادن، باعث شدن که درجه زمین به حد قابل ملاحظه‌ای گرم بشه، که حالا جنگل زدایی هم یکی از این موارد هست و امیدواریم که زودتر و زودتر با وجود البته کرونا یه ذره این بحث لایه اوزون و گرم شدن زمین یه ذره مشکوک‌تر شده بعد.
خب پس این گرما ید طولانی داره. آقای دکتر موسوی، صحبت‌های کارشناس محترم برنامه خانم عبدالوند رو شما شنیدید؟
بله بله.
نظرتون رو می‌خوام بدونم.
بله خب بس گرمایش کره زمین که حالا مطرح هستش، خب این ما در گذشته هم داشتیم، من قبلا هم گفتم ما مثلا در دوره پلیوسن یعنی 3 تا 5 میلیون سال پیش دمای زمین 3 تا 5 درجه گرم‌تر شده بود هم نسبت به الان که 15 درجه سانتیگراد هست زمین و سطح اقیانوس ها بالا اومده بودن، ولی خب باز دوباره کاهش پیدا کردش. این افزایش و این کاهش خود طبیعت یعنی خودش اون سازگاری رو مکانیزم های خود تنظیمی رو انجام میده، ولی تو این دوره کوتاه که حالا همین من به نیم قرن اخیر من بیشتر اشاره دارم، حالا بعد از انقلاب صنعتی که اتفاق افتاد و ماشین بخار اختراع شدش و بعد زغال سنگ استخراج شدش و این گازها به تدریج در طول این 200 سال که بیشتر تو این نیم قرن اخیر وارد جو زمین شده، دما رو به شکل بی‌سابقه افزایش داده. حالا کنارش گاز متان هست، مونوکسید نیتروژن هستش که الان مثلا ما CO2 رو در طول این 200 سال از 280 پی پی ام اومده تقریبا 420 پی پی ام.
بله.
الان ما داریم.
درسته.
این توی طبیعت در طی مثلا چند میلیون سال اتفاق میافتاد، نه در 50 سال اخیر.
درسته.
100 سال اخیر.
بله، یه سابقه طولانی داره.
نمیتونه. بله، زمین نمیتونه خودش رو، حتی مثلا اقیانوس ها مراکز جذب CO2 هستن، جنگل ها مناطق جذب CO2 هستن، ولی ما اومدیم چیکار کردیم؟ جنگل تراشی کردیم تا اندازه
یعنی سرعت بازسازی با سرعت تخریب برابری نمی‌کنه. دکتر موافقی؟
مثلا برای منابع نفتی ما، بازسازی ما، زغال سنگ ما در طی میلیون‌ها سال حالا جنگل‌ها شکل گرفتن، بعد اقیانوس‌ها پیشروی کردن، اینا رفتن زیر حالا بسترهای خاکی تشکیل شدن و ما اومدیم در عرض تقریبا 100 سال اینا رو همه رو استخراج کردیم و دود کردیم وارد جو زمین کردیم.
خب من همراهی شما رو مجددا می‌خوام آقای دکتر برای بخش بعدی برنامه کارشناس بعدیمون در ارتباط با تجربه جهانی می‌خوام صحبت کنم.
تجربه جهانی.
همراه شما هستم با تجربه جهانی راجع به گرمایش زمین و کربن دی اکسیدها. طبق پیشبینی دانشمندان تا سال 2070 اغلب جمعیت جهان در شرایطی زندگی خواهند کرد که در اون دمای هوا برای زندگی انسان مطلوب نخواهد بود. بنابراین میبایست هر چه سریعتر از میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کاسته بشه. به گزارش 900 صفحه‌ای سازمان ملل هم تا پایان قرن 21 30% از نیمکره شمالی ذوب و باعث انتشار میلیاردها تن کربن و تسریع در گرمایش زمین میشه. از روش‌های مقابله با گرمایش زمین موارد زیادی در سطح جهان به کار گرفته میشه که من به چند موردش اشاره میکنم. مثلا پژوهشگران دانشگاه واترلو ابداع کردن برگ مصنوعی رو که میتونه دی اکسید کربن رو به سوخت تبدیل کنه تا از روند تغییرات آب و هوایی جلوگیری بکنه. محقق قان استرالیایی هم به فناوری جدیدی دست پیدا کردن تا با ذخیره سازی دی اکسید کربن متساعد شده از نیروگاه‌های برق و تبدیل اون به محصولات مفید توی این راه قدمی برداشته باشن. گروهی از محققان ژاپنی و چینی هم با همکاری هم ماده جدیدی تولید کردن که بتونه مولکول‌های دی اکسید کربن رو به مواد ارگانیک تبدیل کنه. از دانمارک هم خبر رسیده که از اتحادیه اروپا خواسته تا از تردد خودروهای دیزلی و بنزین سوز جلوگیری کنه تا کمکی کرده باشه به کاهش گرمایش زمین.
درسته. آقای دکتر وقتمون یه مقدار محدود هست، کوتاه هست. صحبت‌های کارشناس محترم خانم حسن‌پور رو شنیدید. حالا عوامل انسانی رو شما اشاره کردید، اما میخوام بدونم که سهم کشورها در تولید گازهای گلخانه‌ای چقدر هستش؟
حالا سهم کشورها وضعیت موجود رو در نظر گرفتن که به اصطلاح حالا ایران رو گفتن جزء ده کشور اول هستش، حالا هفت جزء کشور هفتمین
کشور هستش.
مثلا حالا 648 میلیون تون انتشار CO2 که حالا نسبت به چین و امریکا خیلی پایین تر هستش که وضعیت اول و دوم رو دارن اونا. ولی میخوام بگم که ما اگه بیاییم یک بازه 100 ساله 150 ساله و حالا انقلاب صنعتی رو در نظر بگیریم، اگه بخوایم بیاییم اونجوری سم رو تجمعی محاسبه بکنیم، ایران نقشش خیلی کم بوده. اونا خیلی وقتیش به انتشار گازهای گلخانه‌ای مشغول هستن، نیومدن اون بازه زمانی 100 ساله رو تخمین بزنن. اون بازه 3-4 سال رو محاسبه کردن، گفتن ایران مثلا توی سهم بالایی قرار داره. حالا این مشکل وجود داره که حالا اینجوری محاسبه کردن که حالا پیمانای بین‌المللی دارن با همون وضعیت شرایط موجود رو در نظر میگیرن. ولی خب به هر حال ما یه سری مشکلات دیگه هم داریم. مثلا ما اگه بخوایم بیان سمت انرژی‌های پاک، بحث این انتقال تکنولوژی هستش که متاسفانه با بحث تحریم ها نباید اونا انتظارات زیادی از مدت داشته باشن که حالا سهم ما مثلا 4% به صورت غیر مشروط و 12% به صورت مشروط. مثلا اگه تحریم ها حذف بشن، ما میتونیم تا 2030 انتشار گازهای گلخانه‌ای رو به مقدار لازم کاهش بدیم. برای همین این مشکلات وجود داره. ولی خب ما بایستی بیاییم سمت توسعه انرژی های پاک و توسعه پایدار که به نفع خودمون هستش، که انشالله بتونن دانشگاه های ما و صنایع ما به صورت خودساز بیان این مشکلات رو برطرف بکنن.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از شما از اینکه امروز همراه ما بودید و در این برنامه شرکت کردید. شنونده عزیز، من گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سید شفیع موسوی، مسئول بخش تحقیقات حفاظت از لایه اوزون سازمان حفاظت محیط زیست. ادامه برنامه رو به اتفاق شما تجربه می‌کنیم.
روزن شبکه رادیویی گفتگو.
خب از من بپرس. عرض ادب مجدد دارم خدمت همراهان خوب برنامه روزنه. حالا وقت پاسخگویی به سوالات کرونایی شماست. امروز هم از حضور خانم دکتر سپیده اربابی بیدگلی بهره مند میشیم. ایشون داروساز و دکترای تخصصی سمشناسی و داروشناسی دارن، استادیار دانشگاه و رئیس انجمن مواد جهش‌زای زیست محیطی ایران هستن. سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت خانم دکتر اربابی.
سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، در خدمتتونم.
زنده باشین. خانم دکتر، امروز از همون پرسیدن راجع به خوراکی ها، استفاده از آب ولرم و اسپری گلاب برای کنترل التهاب و احتمالاً پیشگیری از کرونا، آیا نظر شما در این خصوص مثبت، این موارد تأثیری داره یا خیر؟
من معتقد هستم اون چیزی که ادعا میشه جنبه پیشگیرانه داره باید مبتنی بر شواهد دقیق علمی و اطلاعاتی باشه که از بیماران کسب میشه. آیا فی‌الواقع این ادعایی که میشه اثر بخش بوده یا نه؟ اون چیزی که اثبات شده هست توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی هست که متولیش در ایران به حال متولی اطلاع رسانیش وزارت بهداشت هست، که تاکید مکرر دارن به حفظ فاصله اجتماعی، حفظ به هر حال شرایط پروتکشن سیستم تنفسی با ماسک و استفاده از ویتامین دی و تقویت سیستم ایمنی با تغذیه مناسب و البته استفاده از توصیه های طب سنتی بی ضرر هست. ولی زمانی ما میتونیم اونو جایگزین بکنیم یا در واقع به اون به عنوان یک ابزار قطعی برای پیشگیری استناد بکنیم که مواردی که ذکر میشه مبتنی بر شواهد علمی و بر پایه‌ی اثبات شده علمی باشه که در بیماران اثبات شده با تعداد مچوی و پابلیش بشه و اطلاع رسانی بشه در سطح در حال ملی و بین‌المللی.
بسیار ممنونیم از پاسختون. یه سوال دیگه‌ای که داشتم از خدمتتون اینه که آیا کسانی که قبلا کرونا گرفتن ممکنه دوباره مبتلا بشن یا آنتی‌بادی موجود در بدنشون اصلا تا کی باقی میمونه و به چه صورت؟
ببینید، این چیزی که گفته میشه همه به حال اطلاعاتی نیستش که دقیق و قطعی باشه. دانش ما در رابطه با بحث عفونت کووید 19 رو به تکامل و رو به پیشرفت هست و مبتنی بر شواهدی هست که روز به روز داره اضافه میشه. بنابراین اون چیزی که آدم با قطعیت داره ادعا میکنه دلیل بر نادونیش هست. خیلی عذر میخوام اینو میگم، ولی به هر صورت ما نمیتونیم قطعا بگیم که مبتلا میشن یا نمیشن. این احتمال وجود داره، ولی چیزی که اطمینان وجود داره اینه که ضعف سیستم ایمنی احتمال ابتلای مجدد رو بالا میبره. ضعف سیستم ایمنی و مواردی که در واقع لایف استایل و سبک زندگی پرخطر هست ما رو مستعد میکنه برای ابتلای بیشتر، مثل استفاده از سیگار، مثل تغذیه نامناسب، مثل رژیم غذایی کم پروتئین و خب خیلی موارد هم هست که توصیه های طب ایرانی هست، مثل استفاده از دمنوشابیشن، عسل، نمیدونم سیب، آب سیب، اینا خیلی مفیدن، مناسبن، یا ویتامین دی که قطعا اثبات شده هست و استفاده از، یعنی کسایی که رو به بهبود بودن سطح ویتامین دی خونشون بالاتر بوده، این مواردی هستش که پابلیش شده، انتشار رسیده، یا ویتامین سی که تو موارد حاد میتونه کمک کننده باشه. ویتامین اونا که عفونت‌های دستگاه تنفسی رو ریسک ابتلاشو کم میکنن، قاعدتا به نظر میرسه که برای کاهش ریسک ابتلا به کووید 19 هم مفید باشن، ولی اینکه اثبات شده قطعی باشه ما بتونیم به این اعتماد کنیم و رعایت مواردی که جنبه های احتیاط هست رو نکنیم اصلا جای تردید داره و به هیچ شما توصیه نمیشه. ما بلند شدیم عروسی و مهمونی و نمیدونم مراسم عزاداری و توی مکانهای جمعی ماسک نزنیم و اینکه به هر حال مبتنی باشه برای اینکه من آب زیاد مصرف میکنم یا گلاب میخورم یا گلاب میپاشم، اینا واقعا باوری کاملا غلطه که جامعه رو هر روز به سمت خطرات بیشتر سوق میده.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات کامل و جامع شما. ممنون از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید. روزتون خوش و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما خانم حسن‌پور بابت اجرای این بخش، بخش از من بپرس. از شما شنونده عزیزم که امروز با برنامه روزنه همراه بودید سپاسگزارم، خیلی متشکرم. اما اجازه بدین یک بار دیگه میلاد با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختر رو به همه دختران سرافراز سرزمینم تبریک بگم. موضوع امروزی که برای شما در نظر گرفتیم و در خصوص اون گفتگو کردیم، کربن دی اکسیدها و گرمایش زمین از عوامل انسانی، عوامل طبیعی و سهم کشورها در تولید گازهای گلخانه‌ای بود و همچنین راهکارهایی که میتونستیم ارائه بدیم برای اینکه یه بخشی از این رو کاهش بدیم. امیدواریم این موضوع مورد پسند شما واقع شده باشه، استفاده کرده باشین، تجربه خوبی باشه براتون. از اینکه امروز هم همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. براتون بهترین‌ها رو آرزو داریم و شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم.
درود بر شما همراهان رادیو گفتگو، یک بار دیگه ولادت حضرت معصومه علیه السلام رو به همه شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم. همونطور که